فقط علم تعبیر خواب به یوسف ندادم که از نامحرم گریخت. نه، تو ببند، این وعده من خداست. تو شهوتت رو از راه
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایکی شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستانی همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه هفتم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 11 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 29 ایول سال 2023 میلادی است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز 11 محرم سال 61 هجری قمری، حرکت اسرا و اهل بیت امام حسین علیه السلام پس از واقعه عاشورا به سمت شام آغاز شد. با پایان یافتن روز 10 محرم سال 61 هجری قمری و شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، یزیدیان به غارت کاروان حسینی پرداختند. آنان خیمه های امام را سوزانده و از به یغما بردن جزئی ترین وسایل دریغ نکردند. سرانجام کاروان امام حسین علیه السلام این بار به رهبری امام سجاد سلام الله علیه و حضرت زینب کبرا علیها سلام در شامگاه روز 11 محرم به طرف کوفه حرکت داده شدند و نهضت حسینی به شکلی دیگر ادامه یافت. هرچند دشمن توانسته بود نیروهای امام را در ظاهر شکست دهد، ولی رسوایی های حکومت جور بنی امیه و افشاگری های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها روی امویان را در تاریخ سیاه کرد و قیام امام حسین علیه السلام و راه پاک او را جاودانه ساخت. ۶۶ سال پیش در روز 29 ایول سال 1957 میلادی، آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط سازمان ملل متحد تأسیس شد. هدف از تأسیس این آژانس نظارت بر نیروگاه‌های هسته‌ای فعال به منظور تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از بکارگیری آن برای مقاصد نظامی و تولید سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین است و یک آزمایشگاه پژوهشی در این شهر نتیجه تحقیقات خود را در زمینه‌های مختلف برای استفاده مفید و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در اختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد. با این حال این آژانس تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به صورت گزینشی و سیاسی عمل می‌کند. چنان که 5 کشور اصلی دارنده سلاح هسته‌ای، آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین، از شمول نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج هستند. از طرف دیگر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برخی کشورها تحت فشار دولت‌های بزرگ با مشکل روبرو می‌شود و در مقابل بر برنامه‌های هسته‌ای بعضی دولت‌ها نظیر رژیم صهیونیستی که دارای سلاح‌های اتمی هستند نظارتی صورت نمی‌گیرد. و 18 سال پیش در روز هفتم مرداد سال 1384 هجری خورشیدی شیخ محمد تقی بهلول گنابادی، عالم، عارف و مبارز ایرانی درگذشت. وی در سال 1279 هجری خورشیدی در شهر گناباد در شمال شرقی ایران متولد شد. 8 ساله بود که حافظ کل قرآن شد و پس از آموختن دروس مقدماتی دینی برای ادامه تحصیل عازم شهر مقدس مشهد شد. محمد تقی بهلول در دفاع از اسلام و مسلمانان بسیار شجاع و دلیر بود. هنگامی که رضاخان دیکتاتور پهلوی در پی برداشتن حجاب زنان ایرانی بود، وی در سال 1314 هجری خورشیدی در مشهد طی یک سخنرانی تند و اعتراض‌آمیز این اقدام را محکوم می‌کند که به سرکوب مردم و فرار بهلول به افغانستان می‌انجامد. او در این کشور نیز به مبارزه با استبداد می‌پردازد که برایش 30 سال زندانی در پی داشت. شیخ محمد تقی بهلول پس از آن به دانشگاه الازهر مصر می رود و با استقبال مواجه می شود. اما پس از چندی هنگامی که به ایران باز می گردد دستگیر می شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وی به هدایت و ارشاد مردم و حمایت از نظام اسلامی پرداخت. این عالم مجاهد بسیار ساده زیست و زاهد بود و از قریحه شاعری نیز برخوردار بود، به طوری که 200,000 بیت شعر از وی باقی مانده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه هفتم مرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 29 ایول سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حادثه عاشورا در ساعت محدود در سرزمین داغ کربلا و در نبرد نابرابر بین جبهه حق و باطل به وقوع پیوست. از آن حادثه حدود 1400 سال گذشته است، اما هنوز قیام امام حسین علیه السلام چشمه جوشان حماسه آزادگی، عدالت طلبی و استادگی بر حق و حماسه عاشورا همچون خورشید فروزان تجلیگاه نور و معرفت و بیداری است. حضرت امام حسین علیه السلام حماسه ساز بزرگ تاریخ است که توحید و عدل را در خروشان والای انسانی می داند و بشریت را به آن فرا می خواند. حماسه های تاریخی ضد ظلم و ستم عمدتاً از دل عاشورا و حماسه کربلا بیرون آمد و به برکت آنها به ثمر رسیده است. یکی از انقلاب های بزرگی که از قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگو گرفت و با اهداف و ارزش های آن پیروز شد و ادامه یافت، قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ضد نظام شاهنشاهی در ایران بود. ثمره این قیام مردمی برگ زرینی است که انقلاب اسلامی نام گرفت. اکنون حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دهنده راه حضرت امام خمینی هستند. ایشان انقلاب اسلامی را برگرفته از حماسه عاشورا می دانند و می فرمایند درس های عاشورا همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادید. رهبر معظم انقلاب که مطالعات عمیق تاریخی دارند معتقدند که حضرت امام حسین علیه السلام پیش از قیام بزرگ خود همه راه ها را برای حفظ دین اسلام و پیشگیری از انحرافات و بدعت ها به انجام رساندند، اما آن هنگامی که دیدن تنها راه باقی ماندن استادگی حتی با قیمت شهادت است استادگی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند تمام راه هایی که می شود فرزند پیغمبر از آن راه ها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین آنهاست در زندگی سید شهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از حرکت تبلیغی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدان های عناصر خاص، علما، دانشمندان، صاحبان قدرت در آن خطبه مینا، اینها همه در طول زندگی سید شهدا است. بعد هم استادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره غفلت جامعه و خواص در حمایت و بیعت با یزید و انحراف جامعه که مقدمه قیام آن حضرت شد توضیح می‌دهند. با فاصله 50 سال بعد از رحلت پیغمبر یک چنین کسی می‌آید سر کار، کسی که حتی ظواهر اسلامی را هم رعایت نمی‌کند، شرب خمر و کارهای خلاف می‌کند، تعرضات و فسادهای جنسی را واضح انجام می‌دهد، ضد قرآن حرف می‌زند، علنان شعر بر خلاف قرآن و بر رد دین میگوید و علنان مخالف با اسلام است. منتها چون اسم رئیس مسلمان هاست نمیخواهند اسم اسلام را براندازند. او عاملی به اسلام، علاقمند و دلسوزی به اسلام نیست، بلکه با عمل خود مثل چشمه ای که از آن مرتب آب گندیده تراوش میکند و بیرون میریزد و همه دامنه را پر میکند، از وجود او آب گندیده میریزد و همه جامعه اسلامی را پر خواهد کرد. حاکم فاسد این گونه است. دیگر چون حاکم در رأس قلعه است و آنچه از او تراوش کند در همان جا نمی ماند، بلکه می ریزد و همه کورا فرا می گیرد. چون این کسی با آن فساد بعد از معاویه خلیفه مسلمین شده است. خلیفه پیغمبر از این انحراف بالاتر و مردم هم دسته دسته رفتن بیعت کردند. علما بیعت کردند، نخبگان بیعت کردند، سیاستمداران بیعت کردند. در یک چنین موقعیتی که این قدرت غفلت بر دین اسلام حاکم است که خطر را درک و استمشام نمی کنند، چی کار باید کرد؟ کسی مثل حسین ابن علی که مظهر اسلام است، کسی که پیغمبر دربارش می فرماید حسین از من است و من از حسینم، در این شرایط چی کار باید بکند و باید کاری کند که دنیای اسلام را نه فقط از آن روز بلکه در طول قرن‌های بعد از آن بیدار کند، آگاه کند، تکان بدهد؟ این تکان با قیام حضرت امام حسین علیه السلام شروع شد. حضرت آیت الله خامنه ای اخلاص حضرت امام حسین علیه السلام را، اخلاص ناب و حرکت ایشان را کاملا برای رضای خدا و احیای دین خدا می دانند. ایشان درباره قیام عاشورا و شخصیت ناب سید شهدا علیه السلام می فرمایند یک خصوصیت این است که حرکت حسین ابن علی علیه السلام حرکت خالصان، مخلصان و بدون هیچ شایبه برای خدا و دین و اصلاح جامعه مسلمین بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند که محرم و عاشورا نعمت‌های بزرگی هستند که دلها را به منبع جوشش ایمان اسلامی متصل می کند و بدین جهت ستمگاران حاکم همواره از عاشورا ترسیدند و از وجود قبر نورانی حضرت امام حسین علیه السلام واهمه داشتند و این ترس از زمان بنی امیه تا زمان کنونی وجود دارد. در نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای با همه تلاش های مستکبران در جهت کمرنگ کردن قیام بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام، اما عاشورا حقیقت همیشه زنده است و حرکت سازنده در طول تاریخ از قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگوگیری می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره عظمت روز عاشورا فرمودند:
حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدم، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست که لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست.
حسب روایات و حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهادت ناملک به شهادت نزدیکتر می شد، افروختتر می شد.
این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات ایشون هم تأکید می کنند که در روز عاشورا هرچه مصیبت ها سنگین تر می شد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار می شد.
اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه فوالله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوارتر.
مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام و همه آسمان و زمین می‌ارزد.
رهبر انقلاب می‌فرمایند ماجرای حسین ابن علی علیه السلام حقیقتاً موتور حرکت قرون اسلامی در جهت تفکرات صحیح اسلامی بوده است. هر آزادی خواه و هر مجاهد فی سبیل الله و هر کسی که میخواسته از در میدان خطر وارد شود، از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتیوانه روحی و معنوی خود قرار داده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به حضور شما شنوندگان گرامی. با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه‌های 8 و 9 از سوره قلم گوش می دهیم.
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ.
آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند، حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن.
در برنامه قبل سخن درباره خلق عظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که در برابر آزارهای مخالفان و تهمتها و نیش زبانهای آنها با اخلاق کریمه خود برخورد می کرد و بسیار از آنها به خاطر همین اخلاق برجسته پیامبر از کار خود پشیمان شده و به آن حضرت ایمان آوردند. این آیات به رسول خدا هشدار می‌دهد که مبادا برای جذب مخالفان نرمش بی‌مورد نشان دهی و از برخی اصول و دستورات دین کوتاه بیایی و صرف نظر کنی. در روایت تاریخ آمده است که سران مکه هنگامی که دیدن اسلام با سرعت در حال پیشرفته است تصمیم گرفتند که به رسول خدا امتیازهای بدهند تا او از تبلیغ و دعوت مردم به دین اسلام دست بردارد، اما خداوند او را از هر گونه انعطاف و سستی در برابر پیشنهادهای انحرافی دشمنان برحذر داشت تا آنها در پیامبر خدا طمع نکنند و دین خدا با انحراف و کجی کشیده نشود. از این آیات می آموزیم که یکم، برخورداری از حسن خلق به معنای سازش با افراد فاسد و منحرف نیست. دوم، پیامبران تحت نظارت و تربیت الهی هستند و خداوند به آنها در مورد هر گونه خطر و انحراف هشدار می دهد. و سوم، یکی از شیوه های مخالفان تطمیع و امتیاز دادن است. باید مراقب بود و فریب نقشه های آنها را نخورد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة
أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
یاران همراه اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 10 تا 13 از سوره قلم گوش می‌سپاریم.
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنیم
و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت مکن کسی که بسیار عیب جوست و به سخن چینی آمد و شد می کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است علاوه بر اینها کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است
این آیات نیز به صفات ناپسندی که با خلق عظیم ناسازگار است اشاره کرده و می‌فرماید از کسانی که دارای خلقیات زشت و ناپسند هستند دوری کنید چرا که همراهی و پیروی از آنها موجب انحراف در دین می‌شود معمولاً آدم‌های پست و فرومایه برای رسیدن به اهداف خود زیاد سوگند می‌خورند و سعی می‌کنند برای راضی کردن طرف مقابل برای هر کار کوچک و بزرگی سوگند بخورند در حالی که حرف حق و عمل به حق نیازی به سوگند خوردن ندارد و با منطق و استدلال پیش می رود از دیگر صفات زشت عیب جویی و سخنچینی است که معمولا پشت سر کسی از او غیبت می کنند و زشتی های او را نزد دیگران فاش می سازند گاهی هم برای به هم زدن رابطه دوستی میان دو نفر و ایجاد کینه میان آنها تلاش و جنب و جوش میکنند آنها به جای آن که دیگران را به کارهای خیر دعوت کنند کسانی را هم که میخواهند کاری خیر کنند با بهانه های مختلف از نیکوکاری باز میدارند آنها در رابطه های اجتماعی پا را از حدود خود فراتر گذاشته و حقوق دیگران تجاوز میکنند و از ارتکاب هر کار زشت و ناپسند شرمنده نمیشوند. افراد تندخو و خشین هستند و همه چیز را برای خود میخواهند و دیگران را از آن باز میدارند. یاران از این آیات می آموزیم که اول فریب سوگندهای مخالفان را نخوریم و به آنها اعتماد نکنیم که سوگند آنها هیچ اعتباری ندارد. دوم، ایمان به خدا با اخلاق و رفتار زشت و ناپسند در روابط اجتماعی و خانوادگی سازگار نیست.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان می شنوید. اکنون یاران همراه با تلاوت آیات 14 تا 16 سوره قلم و ترجمه آنها گوش می سپاریم.
ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم.
مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنی. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است، ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم.
این آیات به یکی از ریشه های عناد و لجاجت با دین و گرفتار شدن به اخلاق سو اشاره کرده و می‌فرماید برخورداری از مال و ثروت فراوان و داشتن قوم و قبیله قدرتمند سبب شده است که برخی از این افراد در برابر دین خدا بیستند و انتظار داشته باشند که اهل ایمان از آنها پیروی کنند. کبر و غرور برخواسته از ثروت و قدرت باعث می شود که برخی افراد آیات قرآن را چون افسانه های قدیمی پین دارند و آن را ساخته و پرداخته ذهن پیامبر معرفی کنند تا دیگران را از ایمان به خدا و پیامبر باز دارند. اما خداوند وعده داده است که آنها در این کار خود شکست خواهند خورد و با تهمتها و اقداماتی سوی آنها دین خدا دچار ضعف و سستی نخواهد شد. یاران همراه، از این آیات می آموزیم که اول غرور برخواسته از ثروت قدرت زمینی انحراف از دین و تکذیب حق را فراهم می کند. به همین دلیل صاحبان قدرت و ثروت در خط اول مخالفان پیامبر بودند. و دوم، علارغم همه تفتیه ها و برنامه های دشمنان برای تضعیف کتاب های آسمانی، خداوند نقشه آنها را بی اثر و خونسا و دین خود را تثبیت و تقویت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدارتان.
Yeah.
همراهان همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام،
شیخ ابو سعید یک بار به طوس رسید، مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند، شیخ اجابت کرد. بامداد در خانقاه استاد تخت برنهادند و مردم می آمدند و می نشستند. چون شیخ بر تخت شد و مقریان قرآن برخواندند و مردم بسیار در آمدند چنان که هیچ جای نماند، معرف برخاست و گفت: خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید. شیخ ابو سعید گفت: و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. سپس دست به روی فرو آورد و گفت: هر چه ما خواستیم گفت و جمله پیغامبران بگفته اند او بگفت. خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست یک گام فراتر آید. شیخ چون این کلمه بگفت از تخت فرود آمد و آن روز بیش از این نگفت. مالک ابن دینار چون آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتی، زار زار بگریستی. او را سبب پرسیدند، گفت: اگر این آیت از کتاب خدایی نبودی و بدین امر نبودی نخواندمی، چرا که میگویم تو را میپرستم اما خود می پرستم و می گویم از تو یاری می خواهم و به در سلطان می روم و از هر کسی شکر و شکایت می نمایم. بزرگی در جهاد با نفس و در مخالفت با هواها و هوسها سالها کوشیده بود. مرگش فرا رسید. به هنگام نزع، یعنی رفتن جان از بدن، کوزه آب پیش وی داشتند. او را گفتند در حرارت جان دادن جگر را خنکی بده. آن مرد گفت نه نه، هنگام آن نیست که این دشمن اصلی را و این نفس ناکس را شربتی سازم. نباید که چون قوت یابد دمار از من برآرد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسین علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. محکومیت به احترامی به قرآن عظیم در اروپا توسط وزارت خارجه تاجیکستان. و امضای توافقنامه تاجیکستان و ترکیه در زمینه دفاعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای آدمزاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی، عزاداری شب عاشورای حسینی و توسل به سالار شهیدان امام حسین علیه السلام برگزار شد. آیین عزاداری شب عاشورای حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران سید و سالار شهیدان پنجشنبه شب در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با استناد به سخنان امام حسین علیه السلام درباره نقش امید در تلاش و حرکت برای ایجاد تحول و استقامت برای آرمانها و ایراد سخن پرداخت. همچنین در این مراسم مهدی سماواتی با ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و مهدی رسولی نیز مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. آیین طاس‌های حسینی پنجشنبه در سراسر ایران با شکوه هرچه تمامتر از سوی عاشقان سالار شهیدان برگزار شد. اما عزاداران حسینی در سراسر ایران اسلامی همزمان با برگزاری مراسم عزاداری روز عاشورا نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند. عزاداران حسینی در سراسر ایران اسلامی نماز ظهر عاشورا را به یاد سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام اقامه کردند. روز 10 محرم سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام نبیره پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم که در 10 محرم سال 61 هجری قمری در کربلا شهید شدند. عزاداران حسینی روز جمعه با حضور در آیت‌های مختلف در سراسر ایران از ساعت اولیه صبح روز عاشورا به عزاداری و سوگواری برای سید و سالار شهیدان حسین علی علیه السلام پرداختند. دسته ها و گروه های عزاداری در صفهای منظم و فشرده به زنجیرزنی، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی پرداختند و در عزا و ماتم سرور و سالار شهیدان و یاران باوفای ایشان اشک ماتم ریختند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد نام و یاد حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاد شهدای کربلا باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این پرچم دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. نماز عباد سیاسی ظهر جمعه عاشورای تهران به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه شد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تقارن روز جمعه با عاشورای حسینی گفت نام و یاد حضرت ابوعبدالله علیه السلام و یاد شهدای کربلا برای همیشه به دلها معنویت و طراوت می دهد و باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این پرچم دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. حاج علی اکبری روز عاشورا را روز تجدید عهد خواند و افزود امروز روز تجدید عهد برای ادامه راه ابوعبدالله الحسین علیه السلام است، راهی که پیش روی ملت عزیز ایران باز شد و راه عزت، افتخار، بازگشت به بندگی خدا، تمسک به قرآن و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بی احترامی نسبت به قرآن کریم گفت این خیال خام و باطل دشمنان اسلام است. اگر خواستن دو قطبی بین پیروان ادیان درست کنند و موفق نشدند، چون مسلمان ها به همه کتاب های آسمانی احترام میکنند. علی اکبری تاکید کرد اگر میخواستن اسلام حراسی را ترویج کنند، باعث ترویج بیشتر اسلام و قرآن در منطقه خودشان خواهد شد و اگر خواستن با عقبه صهیونیستی نام مردم فلسطین را تحت شعاع قرار دهند، بدانند که امروز صدای زوال و فرو ریختن ارکان زیست پر از ننگ آنها در همه عالم شنیده می شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان تظاهرات اعتراضی در غرب برای آتش زدن کتاب مقدس کل مسلمانان را غیر قابل قبول خواند. عملها با تحقیر قرآن برای مسلمانان جهان تحقیرآمیز بوده، اختلاف بین دینها را به وجود می آورند. در این باره به سامانه سپوتنیک از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. در این اطلاعیه آمده است تحقیر قرآن کریم در جامعه نزاع به وجود آورده، اختلاف بین دینها را برمی‌انگیزد. آنها همچنین قید نمودند که نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان هر ظهور تحمل ناپذیری، افرادگرایی و تروریسم، خصومت و جنگ و نزاع‌ها را محکوم می‌کند. ما همیشه جانبدار مکالمه سازنده تمدن‌ها هستیم. خلاصه شده است در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان. وزیران دفاع تاجیکستان و ترکیه در این کشور دیدار و توافقنامه در زمینه همکاری دفاعی امضا کردند. با گزارش صدای خراسان و با نقل از سامانه فارس، شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و یاشار گولین وزیر دفاع ملی ترکیه توافقنامه را در مورد همکاری دفاعی و پروتکل اجرای کمک های مالی به امضا رساندند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه امضای این سند در حاشیه 16 نمایشگاه بین المللی عرصه دفاعی دیف 2023 که 25 ایول در ترکیه به کار خود آغاز کرد و و تا 28 ماه جاری ادامه دارد صورت گرفت. بر اساس این توافقنامه تاجیکستان و ترکیه عهده‌دار شدند در زمینه مسائل دفاعی و تبادل تجربیات در حوزه‌های حفاظت از مرزها و مقابله با تروریسم همکاری کنند. این اقدام برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه آسیای مرکزی طراحی شده و علاقه متقابل دو کشور در توسعه رابطه‌ها شریکی را تایید می‌کند. این در حالی است که وزارت دفاع تاجیکستان تا کنون مشخص نکرده است که سند امضا شده شامل چه بندهایی است. ایدیف یکی از 10 نمایشگاه بزرگ سند دفاعی در جهان و یکی از مهمترین نمایشگاه‌های سلاحی در اروپا است. نمایشگاه یاد شده فرصتی برای آشنایی با فناوری و نمونه نوین دفاعی در بخش‌های مختلف مجتمع نظامی صنعتی، آخرین پیشرفت‌های تجهیزات نظامی و همچنین پیش‌بینی برای صادرات به بازار تسلیحات جهانی به شمار می‌رود. سفیر تاجیکستان در اشقاباد با معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت دیدار و گفتگو کرد و روند چگونگی گسترش رابطه‌های جانبه بین دو کشور را مورد بررسی قرار داد. وفا نیت‌بگزاده سفیر تاجیکستان در اشقاباد با تانگلی انارخارف معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت یا کشاورزی دیدار کرد. مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که طی این دیدار دو طرف روند گسترش رابطه‌های دو جانبه بین کشورهای یکدیگر را مثبت ارزیابی کردند. مقامات تاجیک و ترکمن وضعیت کنونی و فرصت‌ها در زمینه توسعه بیشتری همکاری‌های بین دو کشور از جمله چشم‌انداز گسترش رابطه‌ها در چنین زمینه‌ها مانند تجارت و اقتصاد، کشاورزی، بهداشت، صناعت، علم و آموزش را بررسی کردند. شایان ذکر است که در چارچوب سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تاجیکستان در ماه می سال 2023 بین دو طرف بسته بزرگی از سندها از جمله توافقنامه‌ها در زمینه گسترش مشارکت در حوزه‌های بهداشتی و درمان، تضمین امنیت سایبری یا اینترنتی و همچنین دامپزشکی به امضا رسید. دو طرف نیز برنامه فعالیت مشترک برای گسترش همکاری‌های بیشتر در زمینه افزایش جریان بار و فعالسازی نقلیات و بارکشانی چند وجهی برای سال‌های 2023-2025 را به تصویب رسانیدند. همزمان با عاشورای حسینی، شور و حرارت عزاداران حسینی در شهر کابل پایتخت افغانستان به اوج خود رسید. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
عزاداری روز عاشورا در کابل امروز متفاوت تر از روزهای گذشته بود. امروز بسیاری از خیابان‌ها و کوچه‌ها از جمله در غرب کابل از طرف حکومت برای تأمین امنیت عزاداران مسدود شده بود. از مردم خواسته شده بود برای امنیت خود فقط در مساجد و حسینی‌ها عزاداری و از آمدن به خیابان‌ها خودداری کنند. اما همه چیز آنطور که حکومت گفته بود پیش نرفت. دستای عزاداری با ندای لبیک یا حسین وارد خیابان‌ها شدند.
زمان به روز عاشورا عزاداری سوگواران حسینی در افغانستان به اوج خودش رسید. اینجا غرب کابل هست. دسته مردان را می‌بینید که به خیابان‌ها اومدن با وجود همه محدودیت‌ها و در این قسمت هم زنان هستند که ندای لبیک یا حسین سر می‌دهند.
عزاداران بخشی از راه را آهسته و بخش دیگری را دوان دوان به طرف مقصد در حرکت بودند. عزاداران بخشی از راه را شعار می دادن و بخش دیگر را نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدن. از بلندگو و سیستم صوتی خبری نبود. در مسیر طولانی عزاداری عزادار دیگر را بر روی دوشهای خود می گذاشت تا او ندای لبیک یا حسین سر دهد. امروز نیروهای امنیتی حکومت سرپرست افغانستان به خوبی امنیت عزاداران را تأمین کردند. عزاداران از خیابان دانشگاه کابل و محلات دیگر گذشتند تا به دامنه کوه سخی رسیدند. مقصد نهایی زیارت سخی بود که در آنجا عاشقان امام حسین علیه السلام نوحه خوانی و سینه زنی کردند.
مردم افغانستان امام حسین علیه السلام را محور وحدت و نه تنها متعلق به مسلمانان بلکه متعلق به همه بشریت می‌دانند. بهنام یزداری خبر داره صدا سیما کابل.
مراسم های مشابهی در سیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، هندوستان و برخی از کشورهای اروپایی نیز برگزار شده است. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی مراسم شب عاشورای حسینی در بیروت گفت تجربه مقاومت در لبنان نشان داد که موج مقاومت در منطقه زنده است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در مراسم شب عاشورای حسینی در زاویه جنوبی بیروت با اشاره به درس‌های فراموش نشدنی ایثار و فداکاری در مکتب امام حسین علیه السلام گفت بخش بزرگی از منازعات جاری در لبنان و جهان بر رابطه تنازع قدرتمندان بر سر قدرت و رهبری ارتباط دارد. نصرالله در مراسم تاسوعای حسینی با تاکید بر درس‌های الهام بخش از واقعه تاسوعا و عاشورای حسینی در جمع عزاداران حسینی گفت بسیاری از نبردهایی که در طول تاریخ رخ داده است به بهانه کشمکش بر سر تصاحب غنایم، انرژی، نفت و تسلط بر بازار و انرژی صورت گرفته است و این منازعات هرگز در راستای ترویج عدالت و اقامه مساوات و برابری در میان مردم رخ نداده است. رهبر کل حزب الله لبنان در شب عاشورای حسینی تاکید کرد اگر الان امام حسین علیه السلام یاور می‌خواستند رزمندگان عبارت از زن و مرد ایشان را تنها نمی‌گذاشتند و مردم باید روحیه ایمان و جهاد خود را حفظ کنند. نصرالله به ایمان و موج زنده ایثار و ایستادگی مقاومت لبنان اشاره کرد و افزود موج مقاومت در منطقه ساری و زنده و آماده ایثار و شهادت طلبی و جهاد ضد متجاوزان است. مرکز اسلامی انگلیس که یکی از کانونهای اصلی اجتماع مسلمانان از ملتهای مختلف در لندن است و هر سال آینهای ویژه ماه محرم به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و اردو در آن برگزار می شد پس از 3 ماه وقفه اجباری و علت اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس از شب عاشورا برخی فعالیتهای خیش را از سر گرفته است. همکارمان قاسمزاده از لندن گزارش می دهد.
ابراز عشق و ارادت محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در مرکز اسلامی انگلیس در سال گذشته محرم 1444 هجری قمری. محرم امسال اما شیعیان و پیروان سالار شهیدان با اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس تا شب عاشورا اجازه نیافتند آیین‌های ویژه ماه محرم را در مرکز اسلامی خود برگزار کنند. مسلمانان از ملیت‌های مختلف از هفته‌ها پیش ضمن محکوم کردن ممانعت از انجام فرایض دینی در مرکز اسلامی خود در اعتراض به این اقدام نماز جماعت و آیین‌های مذهبی خود را در پیاده راه جوار مرکز اسلامی در لندن برگزار کردند.
دلگرمیون به همین مرکز دیگه شبا میان مراسم های دینی داریم دیگه، یا دعا کمیل یا مراسم ماه رمضان یا هر مراسم دیگه باشه، جای دیگه که نداریم بریم. خب اینا با این کاراشون باعث شده الان دیگه در اینجا بسته شده.
چرا به مساجدمان حمله میکنند و مانع انجام فرایض دینی در مسجدمان میشوند؟ ما در اعتراض به این گونه اقدامات اسلام هراسانه و برای حفاظت از حقوقمان اینجاییم.
ما مسلمان ها از دشمن نمی ترسیم و نه تنها در کنار برادران و خواهران ایرانی خواهیم ایستاد، بلکه از همه شیعیان و امت اسلامی حمایت و دفاع می کنیم.
ما آمده ایم تا همبستگی و پشتیبانی من را از مسجدمان در برابر اقدامات ضد اسلام و مسلمانان ابراز کنیم.
بستن مرکز اسلامی انگلیس اما نتوانست شهد شور و شعور حسینی را از دلهای عاشقان امام حسین علیه السلام بزداید.
با وجود افزایش بیش از 2 برابری حمله به اسلام و مسلمانان در انگلیس که 1 دهه اخیر بر اساس گزارش نهادهای انگلیسی از جمله تلماما دلدادگان حسینی از اول ماه محرم با حضور در مساجد، اماکن و هیئت‌های مذهبی درس های مکتب نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مرور می کنند. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دستیاری در برکل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه یا غرب آسیا اوضاع کرونا باختری را وخیم توصیف کرد. خالد خیاری در نشست شورای امنیت که درباره فلسطین برگزار شد گفت در یک ماه گذشته در کرونا باختری 25 فلسطینی از جمله 5 کودک کشته شدند. همکارمون رجبی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه در جلسه شورای امنیت وضع امنیتی کرانه باختری را وخیم توصیف کرد و گفت هم‌اکنون این منطقه با سنگین ترین عملیات سرکوب رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته روبروست.
در یک ماه گذشته در کرانه باختری 25 فلسطینی از جمله 5 کودک کشته شدند و نیروهای امنیتی اسرائیل 249 فلسطینی را هم مجروح کردند. در حمله سه هفته پیش هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل و همراه 1000 نیروی زمینیش به اردوگاه جنین هم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته شدند. این وضع نگران کننده است.
در ادامه نماینده رژیم صهیونیستی دبیرکل سازمان ملل را به خاطر اینکه اقدامات اخیر این رژیم را تحسین نکرده مورد انتقاد قرار داد و بدون آنکه درباره جنایات اخیر این رژیم توضیحی دهد از شورای امنیت خواست درباره آنچه تهدیدهای ایران و متحدانش در منطقه خواند جلسه اضطراری برگزار کند. نماینده ایران در واکنش این سخنان نماینده رژیم صهیونیستی را مثل همیشه جعل و دروغ برای منحرف کردن توجه ها از موضوع اصلی جلسه یعنی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین توصیف کرد.
مایه تأسف است که شورای امنیت با سکوت خود قطعنامه های سازمان ملل را بی اثر کرده و مردم فلسطین را در مقابل جنایات این رژیم به حال خود رها کرده است. مسئله فلسطین فقط با پایان دادن به اشغالگری و به رسمیت شناختن حقوق مسلم ملت فلسطین قابل حل است.
نماینده چین هم در این جلسه شورای امنیت از رژیم صهیونیستی خواست شهرک‌سازی‌هایش را متوقف کند، به محاصره غزه پایان دهد و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین همکاری کند. همزمان با این نشست شورای امنیت، سخنگوی سازمان ملل در نشست خبری در واکنش به حضور تعرض‌آمیز وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصا از سران این رژیم خواست از انجام اقدامات تحریک کننده‌ای که باعث تشدید وضعیت متشنج کنونی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود بپرهیزند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
دوستان همراه در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم والیبال کمتر از 16 سال ایران با شکست تایوان در رقابت‌های قهرمانی آسیا مجوز حضور در فینال این مسابقات و همچنین مسابقات جهانی را کسب کرد. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران روز جمعه با شکست 3-2 چین تایپا یا تایوان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به دور بعدی راه یافت. تیم والیبال زیر 16 سال ایران روز شنبه در دیدار نهایی این رقابت‌ها به مسابقه برنده دیدار پاکستان و ازبکستان می‌رود. والیبالیست‌های نوجوان ایران در مرحله گروهی موفق با شکست تیم‌های ژاپن، چین و عربستان شده و در مرحله دوم نیز با شکست قزاقستان و ازبکستان به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی فوتسال یا فوتزال امید ایران در ادامه مسابقات کافا برابر تیم ملی بزرگسالان ازبکستان با پیروزی پرگل دست یافت. تیم ملی فوتسال امید ایران روز جمعه در چهارمین بازی خود در تورنمنت کافا 23 به مسابقه ازبکستان رفت و موفق شد با نتیجه 5-0 حریف خود را شکست دهد. دیدار بعدی تیم فوتسال امید ایران با تیم تاجیکستان خواهد بود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه هم بخش ویبگردی را از همکارم آقای خلیلی میشنوید.
امید جان ابراهیم زاده شارح مسئول اقتصادی در مطلب در سامانه خبری آسیا به موضوع جلب سرمایه‌گذاری پرداخته نمیشه است. تاجیکستان باید از تجربه دیگر کشورها سبق بگیرد و به جلب ورود سرمایه به اقتصاد خود تنوع بخشد و میگوید تاجیکستان به عنوان کشور با رشد اقتصادی اندک همچنان با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کمک‌های بشردوستانه، گرانت‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای شریک وابسته است. با اندیشه او تحلیل داده‌ها برای سال‌های 2010-2021 درباره واردات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جنوب کشورهای شریک نشان داد که ادعاها در مورد برای سرمایه‌گذاری خارجی جالب بودن کشور اساس ندارند. اینجا سخن بیشتر درباره فضای سرمایه‌گذاری، مانع‌های ماموری، زیرساخت‌های ضعیف سرمایه‌گذاری و سیستم نامکمل امتیازهای اندازی می‌رود، نه درباره اقتدار کشور در کل. با گفته امیدجان ابراهیم زاده، سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان در 15 سال اخیر از 65 کشور جهان صورت گرفته است که سهم چین، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و قزاقستان نسبتاً زیادتر میباشد. شروع از سال 2010 چین بزرگترین سرمایه‌گذار به اقتصاد تاجیکستان محسوب میشود. سهم عمومی سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد تاجیکستان تقریباً 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که این چین را در 11 سال اخیر به مهمترین سرمایه‌گذار در تاجیکستان تبدیل داده است. پس از چین در جای دوم با سهمی 1.2 میلیارد دلار روسیه قرار دارد. بریتانیای کبیر با 671 میلیون دلار، ایالات متحده آمریکا با 577 میلیون دلار و قزاقستان با 149 میلیون دلار متناسباً در مقام‌های سوم و چهارم و پنجم قرار دارند. این کارشناس در خلاصه می نویسد نهایت تاجیکستان را ضرور است برای گوناگون ساختن سرمایه و جلب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فضای مساعد سرمایه‌گذاری ایجاد کند، از فساد در داخل کشور جلوگیری شود و نظام اندازبندی ساده گردانده شود، زیرا مدیریت اقتصاد که تنها به سرمایه‌گذاری یک کشور اساس یافته است در حالتی ما چین می تواند باعث وابستگی، پیدا شدن فشنگ‌های زیادی تأثیر رسانی و در نهایت کار به عاقبت‌های گوناگون منفی آورده رساند. چین سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد تاجیکستان است، راه می‌سازد در بنیاد طرح‌های مشترک و انشاءات بزرگ صنعتی شرکت می‌کند. سرمایه‌گذاری چینی به بخش‌های علاقه، ساختمان، خدمات مالی، استخراج معدن و نصب تجهیزات تکنولوژی روانه شده است. افزایش نظررس سرمایه‌گذاری چینی در سال 2016 مشاهده شد و کاهش شدید در دوره پاندمی کووید 19 به عمل آمد. در سال 2021 روند برقرار شوی واردات سرمایه‌گذاری را مشاهده کرده می توانیم. نشریه خبری آسیا در مطلب به موضوع خصوصیت‌های سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان پرداخته نوشته است. یکی از ویژگی‌های جالب سرمایه‌گذاری چینی در آن است که آنها سرمایه‌گذاری مستقیم به اقتصاد تاجیکستان را اولاتر می‌دانند، یعنی شرکت‌های خود را تأسیس می‌دهند و یا سهمیه‌های کارخانه‌های علاقه در حدود کشور موجود بوده را می‌خرند. شکل دیگری سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان قرضی با امتیاز است. این قرضها با 2-3% سالانه به مهلت بیش از 20 سال پیشنهاد کرده می‌شوند، اما شرطی به دست آوردن آنها این است که لایحه‌ها باید از جانب شرکت‌های چینی عملی شوند. برای مثال سال 2020 شرکت راهسازی چین راود با مبلغ‌های جدا کرده خود چین در قطعه راه قلعه خمب ونج مرزی روشان کارهای مقدماتی آغاز کرد، یا اینکه بازسازی قطعه های راه ها از قبیل دوشنبه چناق 400 کیلومتر، دوشنبه وحدت، دنگره کلاب و نقبه شهرستان و دوستی، خطلان و آزادی از جانب شرکت های چینی با پولی جدا کرده چین انجام شده است. این نقشه تقریبا چنین صورت میگیرد: چین با تاجیکستان برای ساختمان یا برقرارسازی بعضی کارخانه ها قرض های امتیازناک میدهد که از جانب شرکت های چینی عملی میشوند. معلوم می شود بخشی از پول جدا کرده چین به شرکت های چینی داده می شود، یعنی به اقتصاد خودی قرض دهنده بر می گردد، در حالی که تاجیکستان در دراز مدت از همسایه بزرگ قرضدار باقی می ماند. سیفالدین قرایف شارح اقتصادی در نشریه از پلوس با بررسی تامین نیاز کشور با روغن رستنی پرداخته نوشته است. تاجیکستان نیت دارد که اقتدار استحصال روغن رستنی را افزایش دهد، اما برای با محصولات خودی پورا تامین نمودن اهالی این خواه نخواه کفایه نخواهد بود. اولا کارخانه ها کمند و ثانیا اشیای خام نمی رسد. به گفته او تاجیکستان همساله برای خرید روغن رستنی حدود 170 تا 180 میلیون دلار خرج کرده. حجم استحصال این محصولات در داخل جمهوری طلبات همگی 15% جمعیت را قانع میکند و میگوید تاجیکستان در دوام 3 سالی نزدیک نیت دارد که استحصال روغن رستنی را به مقداری 20% زیاد کرده واردات آن را 6.5% کاهش دهد. عین زمان در تاجیکستان حدود 25000 تن روغن رستنی استحصال شده، 98000 تن این محصولات را از خارج تاجیکستان وارد میکنیم. موافقی دورنمای نشان دهنده های ماکرو اقتصادی سال 2025 این نشان دهنده ها باید متناسباً 30.3 و 92000 تن را تشکیل دهند. طبق ارزیابی اقتصاددانان با نظرداشت 16.6 کیلوگرم بودن معیار استعمال برای یک نفر در یک سال و با نظرداشت افزایش اهالی، طلبات بر روغن از 160000 در سال روان تا 171000 تن در سال 2025 برابر می شود. بنا به اطلاع منبع‌ها از حکومت تاجیکستان، عین زمان در تاجیکستان 52 کارخانه استحصال روغن رستنی فعالیت داشته، اقتدار عمومی آنها 80000 تن در سال را تشکیل می‌دهد. در سال 2022 به تاجیکستان به مبلغ بیش از 172 میلیون دلار روغن و چربی وارد کرده شده است. محصولات اساسی در واردات مالی این گروه مارگارین، روغن آفتاب‌پرست، روغن‌های رستنی سفلار، پخته، لوبیا، رابس و دیگر نوع‌های روغنی رستنی میباشند. قیمت 1 کیلو روغن وارد شده 1.16 دلار را تشکیل میدهد. غیر از این تاجیکستان برای استحصال روغن در داخل کشور به مقدار نه چندان زیاد زراعت‌های روغنی زغیر، آفتاب‌پرست و دیگر زراعت‌ها نیاز دارد. سیف‌الدین قرایف می‌نویسد برای استحصال 160000 تن روغن حدوداً 800000 تن اشیای خام، تخمی زراعت‌های روغندار لازم است. با حاصلناکی حاضره و ذخیره‌های محدود زمین با گمان است که تاجیکستان کارخانه‌های استحصال روغن و چربی خود را با اشیای خام خودی تامین کرده تواند. از این رو در آینده نزدیک برای قانع گردانیدن طلبات اهالی با محصولات روغن، واردات نقش اساسی خواهد بازید. کارشناسان یک مشکل دیگر، کم توجهی کشاورزان را به پرورش زراعت‌های روغندار ذکر می‌کنند. درآمد از زراعت‌های روغندار نسبت به سبزیجات و غلدانه کمتر است. از این رو استحصال کنندگان را برای پرورش زراعت‌های روغنی هوسمند کردن لازم است، وگرنه این ساحه برای کشاورزان زیان آور می‌شود. حکومت تعمیر و تجدید کارخانه‌های کهنه استحصال روغن و ساختمان کارخانه‌های نچندان بزرگی روغن براری را با تکنولوژی نو به نقشه گرفته است. در این سمت یک چند طرحی سرمایه‌گذاری وجود دارد. این مسئله در مذاکرات اخیر با قزاقستان بررسی شد و شاید آینده نزدیک در تاجیکستان کارخانه‌های مشترک استحصال روغن رستنی به کار درآیند. این کارشناس می‌نویسد حالا این محصولات برای اهالی تاجیکان گران ارزش بوده، وابسته به برندی استحصال کننده 1 کیلو روغن آفتاب‌پرست و پخته 18 تا 25 سومانی ارزش دارد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسین علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. محکومیت به احترامی بر قرآن مجید در اروپا توسط وزارت خارجه تاجیکستان. و امضای توافقنامه تاجیکستان و ترکیه در زمینه دفاعی. دوران همراه، شما بخش اخبار و مجله خبری را از صدای خراسان شنیدید و یادآور میشیم که شما میتونید این بخش را در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز دریافت نمایید. سپاس که همراه ما بودید. از حضورتون مرخص میشیم. خداوند نگهدارتون.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.